اجازه هست، با اجازه، با اجازه من. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث زمان متبرع بودیم که دیگری میاد ضامن میشه دین دیگری، آیا رضایت مضمون آن شرط است یا نه؟ تا اینجا رسید بس که نه، رضایت مضمون آن معتبر نیست، شرط نیست، زمان متبرع صحیحا محقق میشه. اینا بس شد. خب اما حالا فرع دوم آمد و مضمون آن در حالی که زمان متبرع صحیحا منعقد شده که لازمش اینه که مضمون الله که خودش قبول کرده نمیتونه بره مطالبه کنه از کی؟ از مضمون الان مدیون اول. حالا که اینجوریه، اگر مضمون الان رد کنه، ولی اون مضمون الله حق نداره، اما اون میتونه رد کنه زمان متبرع رایانه. بحث سر این بود. خب مباحثی مطرح شد، رفتیم سراغ خود ابراء و امثال اینها که مطالب خیلی خوبی است، و چون فقه هم ریختش اینجوری است که همه مطالبش به هم دیگه مربوطه، شبکه مانند است مطالب، لذا یک اشکالی را مطرح فرمودن در ذیل جلسه چندم بود، 17 بود شد، بله که من جلسه قم، بله جلسه در ذیل جلسه 17 مطلبی فرمودن و بین خود اعظم رفت و برگشتی در مطلب صورت گرفته. من سریع عبارتشون رو میخونم. اشکال به این است که شما که میخواد بیاد برای مضمون آن مدیون اصلی حق رد قائل بشید، یک نقض مهمی داره که با ملاحظات مبادی او معلوم میشه این حق رد ثابت نیست. خب اون چیه؟ در ذیل جلسه 17 فرمودن که در مورد بیع دین چه میگویید؟ شما در فقه میگن دین یک مدیونی را دائن میره میتونه بفروشه، و کسی نگفته که جواز بیع دین حتما باید مدیونم حق رد داشته باشه. نه، دائن میفروشه دین خودش را به دیگری، چکی از دیگری داره میفروشه، و رضایت مدیون هم اصلا شرط نیست. خب این عبارتی هم را بعدا آوردن، فرمودن هم ظاهرن جواز دین اجماعی باشد، و با فحث مختصری که کردم چیزی نسبت به اشتراط آن به رضای مدیون یا عدم رد او نیافتم، خصوصا این که در خیلی اوقات خریدار دین، اینی که فعلا میخره، شخص قلدر و ناانصافی است که تعامل با او برای مدیون مشکل است. شما میگید باش، مشکل است باشه، این شرعاً مانع از جواز بیع دین نیست، با اینکه یا اینکه دشمن اوست، دینی را بر دیگری داره میره میفروشه به کی؟ به دشمن مدیون. این مدیون بیچاره میشه تحت چی؟ دین دشمن خودش، که دشمن با او چطور رفتار کنه. خب به طوری که هیچ وجه راضی نیست به او چیزی بدهد، دشمنش نمیخواد این اداء دین رو به او بکنه، ولی جواز دین اجماعیه، بنابراین جواز بیع دین بدون حق رد برای مدیون اینجا دال برمید. البته رفت و برگشتم سعی کردن در جواب از این حرف بفرمان که یه فرقی هست بین زمان ما نحنفی با بیع دین. در بیع دین مدیون عوض نشده، مدیون هم مدیون، اما در زمان مدیون عوض میشه، اصلا ذمه مضمون اون بری میشه، دین میره به عهده دیگری. عقدی اینا رو که ملاحظه کردید و خواستیدن بعد نگاه میکنید در رفت و برده. از همین باز جوابی دادن به این که نه، ما که میگیم بیع دین جایزه، از این جواز بیع دین میفهمیم مدیون شارع برای او یه شأنی قائل نیست از اون حیثی که مدیون است. لذا دوم آخر عبارتش این است که به بیان دیگر اجماع فقها در بیع دین بر عدم ملاحظه شأن مدیون مؤید به شاهدی است که در باب دین ابراء دائن به فضای متبر و قضای متبر صورت جواز نداشته و رد مدیون اثرگذار نیست، چون برای مدیون شارع شأن قائل نشده. اونجا که خیلی مهم بوده شأن قائل نشده، در ابراء اینها شأن قائل نشده. خب در اون قسمت اول عبارتی آوردن از کی؟ از نهایه مرحوم شیخ و آخرش از مقنعه که اونجا آوردن. خیلی خوب عرض کنم که در عبارت مقنعه که من حالا عبارتشون رو میخونم، چون ایشون آوردن عبارت را بعد هم فرمودن مشکلی نداره، ما یه صفحه ایجاد شده مستقل، نه اگر ملاحظه بفرمایی، بیع الدین بیع ما فی الذمه، این صفحه استقلال از کلمات را تا اونجایی که من برخورد کردم آوردم، حالا هم عرض میکنم. بله، مقنعه صفحه 614 جناب مفید فرمودن باب بیع الارزاق و دیون و لا یجوز الانسان بیع رزقه من السلطان حتی یقبضه فیبیع الذهب والفرق منه بالعروض و یبیع العروض بالذهب والبرق. خب ولا بأس ان یبیع دینه على غیره، رزق را جایز نیست بفروشه، اما ولا بأس ان یبیع دینه على غیره قبل قبضه، جایزه بفروشه. خب چطور شد بیع رزق ها میگید جایز نیست، بیع دین ها میگید جایزه؟ والفرق بین الامرین ان رزق السلطان غیر مضمون، شاید نداد. شما میخواد بفروشید چیزی را که معلوم نیست منجز بشه یا نشه، اما چی؟ و دین و مضمون لصاحبهی حتی یصل، دین ذمه او مشغول باید بده، چون محکمه ذمه، ولذا بیع دین چون محکمه جایز. این عبارت جناب مفید در مقنعه. نظیر همین را مرحوم شیخ در نهایه فرمودن، نهایه صفحه 310 باب و بیع الدیون والارزاق لا بأس ان یبیع الانسان ما له على غیره من الدیون نقدا، میتونه بفروشه. صفحه 310 و یکره ان یبیع نصیعتا ولا یجوز بیعه بدین آخر، بیع دین بدین. بعد اضافه کردن، اینی که فرعی که خیلی هم جنجالی در نهایه آوردن، فرمودن و ما با الدین به اقل من ماله علی المدین، شما مثلا 10 دینار طلب من دارید، بیع خودتون که مالک 10 دینار ذمه منید، میرید این 10 دینار را میفروشید به کس دیگری به 8 دینار، عجله دارید؟ سومی 8 دینار میده به شما، ذمه من را که 10 دینار بود میخره به 8 درهم. خب حالا وقتی میاد سراغ من میگه من ذمه تو را من خریدم از دیگری، بده به من، من چند باید به او بدم؟ 10 دینار یا 8 دینار؟
10 دینار.
من که 10 دینار طرف او خریده 8. خب اینجاست که شیخ من نه، وقتی میره سراغ او فقط 8 دینار بسه بده، میگه تو که 8 دینار ذمه منو به او دادی، درسته؟ خب حالا این طبق نص است، این شیخ فعلا فتوا دادن طبق این نص، یه هنگامه حالا بعد عرض میکنم.
فرقی هم بین تعجیل و تعجیلش نذاشت،
حالا اون فروعاتش بله، اصل این نه، باید ببینید و من با الدین به اقل من ماله علی المدین، کمتر فروخت، لم یلزم المدین اکثر مما وزن المشتری من المال، مشتری دین هرچی داده دستمون بایه ذمه همین اندازه میتونه از مدین بگیره نه بیشتر. و این خیلی ظاهرش ولا یجو بدون. بعد در خلاف هم عبارتشون ایشون هم فرمودن که شافعی مخالف است. اذا کان المال دین فباعه سهل بی، قال الشافعی باطل لان بیع الدین لا یصح. شیخ فرمودن دلیل و ناقوله تعالی احل الله البیع والمنع از بیع دین یحتاج الى دلیل. و ایوان این که شافعی گفت بیع الدین لا یصح، میگیم نه نزد ما. و ایزن فان بیع الدین عندنا صحیح فما بنا علیه، یعنی بنا شافعی علیه که بیع الدین لا یصح من الاصل مبنا غیر مسلم، قبول ما اصلا قبول نداریم، بیع الدین جایز. خب یه فرق خوبی هم تو خلاف دارن که کلمه حق دارن به جای این. خلاف جلد 3 صفحه 572 فهمده اذا کان له علی غیره حق جاز له بیعه، یعنی از حیث عبارت یه توسعه خوبی دارشه که اینا عبارت آوردن ملاحظه بکنید هر عبارتی یه لوازم خوبی داره، در مبسوط هم باز اون آمده. خب حالا من اندازه‌ای که آقا فرمودن و من کلمات علما رو میگم پادویی دیگه شأن من طلبه مزاحمت معذرت شما میکنم، همین بیشتر نیست که کلمات علما رو جمع‌آوری کنم خدمت شما. مسئله سایریه همه هم شنیدید بین مردم بوده که چی ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. بعد حالا اینجوری میگن که مرحوم حاشق زارن حاشق عبدالکریم فرموده بودن که نه من این مسئله رو تصحیحش میکنم. چرا حاشق تصحیح کردن؟ چون کسی که درس میخونه میبینه نمیشه به همین راحتی بگم ملا شدن چه آسان. کجاش آسانه؟ حاجی آقا مکرر این عبارت شیخ انصاری رو در رسائل میفرمودن، مثلا شیخ فرموده رزقنا الله الاجتهاد الذي هو اشق من طول الجهاد یا طول المكث في الجهاد. این کلمه مکث را جا اضافه میکنه هر وقت میخونه، اشق من طول المكث في الجهاد. اجتهاد شیخ انصاری میفهمه این چی. حاشق عبدالکریم هم که کار کرده بودن گفتن نه من مثلا تصحیح میکنم ملا شدن چه مشکل، چه مشکل، اما چی آدم شدن محال است. اینه دیگه. خب حالا با این فرمایشاتی که این عیزه فرمودم سهم من طلب محضر شما پادوی فقه میشه. فقاهت یه چیزه برای عاشق عبدالکریم. پادوی فقه همینه که بدونیم این طرف اون طرف کلمات علما رو جمع کنیم محضر شما بگیم اینا رو فرمودن. حالا به اندازه که سهم پادوی من باشه عرض بکنم. ببینید در حدائق قبل از جواهر نوشته شده جلد 20 همین دوتا مطلبی که گفتم در دو جا آمده. حدائق بعدا ملاحظه بکنید صفحه 35 و 157 با فاصله هست. 35ش 10 صفحه بحث کردنش، 35 تا 45 در حدائق همین بحث بیع دین مطالب خوبی هم هست. اون صفحه 157 هم همین فرعی بود که عرض کردم که الان تفصیلاتش از هر دو بود. اما جواهر چون شرح شرایع است در 3 جا این مطرح شده، در 3 جا. یکی در جلد 24 ابتداء بحثش در بیع سلف است، بعدش 24 صفحه 319، بعد جواهر جلد 24 صفحه 344 همین بحث ما الان که میخونم دوباره. اون فرعی را که عرض کردم که بیشتر میتونه یا نه، این جواهر تو ذیل همونجا نیومده، طبق شرایع در جلد 25 آمده. جواهر جلد 25 صفحه 60. خب پس حالا این آدرس ها تو ذهن شریفتون باشه، جلد 25 60، جلد 24 الان میخوام 344 را بخونم.
جلد
24 میخواد بخونم؟ بله 344. ببینید بحث اینه العاشره عبارت یجوز بیع الدین بعد حلوله، بعد حلوله على الذي هو عليه و على غيره. خب این که ایشون فرمودن که ظاهرا جواز بیع دین اجماعیه، به صرف همین هم نیست. اولا شافعی که شیخ فرمودن که میگه اصلا جایز نیست، در این که بیع دین جایزه یا نیست، اگر دین سلف باشه اجماع است، مسلم نزد همه است که در بیع سلف که دینه، بیع سلفی قبل از حلول عدد جایز نیست، نمیتونه بفروشه. بله بیع سلم وقتی حال شد، مدت رسید، یه جور بیعه. حالا با فروعاتش، فروعاتش همون صفحه 319 جواهر ست آدرس ارز کردن، در 319 اونجا فرمودن که بیع سلف قبل از حلول رسیدن مدت جایز نیست، بعد از رسیدن مدت هم با اون تفصیل 319. در مسئله عاشر جناب محقق همین بحث ما رو مطرح کردن، گفتن سلف قبل از حلول جایز نیست، بعد از حلول چرا؟ حالا دیع غیر سلف چی؟ دینی که غیر سلف است جایزه یا نیست؟ فرمودن که یجوز به اون دین، اما بعد حلوله، علی الذی علیه و علی غیره. درست شد؟ ببینید ایشون الان به دینا که مطرح کردن، قبل از حلول اجلش رو ظاهرش نفهم، فقط علی من هو علی و علی غیره را مطرح کردن. صاحب جواهر صفحه 345 این طرف صفحه میگن بل مقتضاها جواز البیع قبل الاجل، یعنی بیع دین قبل الاجل را هم با توضیحاتی که دادن صاحب جواهر زمینه کردن به متن، نداشته باشید. خب حالا اینجا آیا بیع دین جایزه یا نیست؟ اجماعی هست یا نیست؟ خب تو متن لوم مرحوم شهید آوردن، فرمودن من ابن ابلیس من بیع الدین علا غیر من هو علی. ملاحظه کردید تو تاریخ فقه سرائرم مفصل دو سه جای سرائر، ابن ادریس مخالف است، ایشون میگه اصولیین خیلی هم بالا میبره مطلب رو، میگه که نه همین مربوط میشه بحث ما نظریشون. ایشون میگه مدیون بخواد دائن دین او را بره به دیگری بفروشه ما اجازه نمیدیم، چه اجل رسیده باشه چه نرسیده باشه. ملاحظه کردیم ایشون محکم اینجا میسته. بعدش هم میگه که این قلت، آخه اجماع امامی است برای این که بیع الدین جایز. ایشون میگه نه، معقد اجماع فقط بیع الدین علی من هو علیه هست، بر خود مدیون میتونه دین مدیون را به خودش بفروشه، اجماع مال اونجاست. درست شد؟ این همین بس هست، اجماع تمام شد.
امیدوارم شیخ میگه محاله
به یه
دین
الان
من
هم
علیه،
میگه محاله. بله حالا به استدلالات عقلی،
بله
نه به استدلالات، اون دیگه مدرکی میشه، ببینیم محال هست نیست که جوابم میدن. حالا ای حال این ابن ادریس اینا میگه شون خیلی هم محکمه توی جهر، ولی زام شهید فقط تو مطلومه زهارم فهمدن والمشهور و خلافه، ولی به نظر رو همین اندازه فهم میده متن
لومه. خب مثل این که کامو درست نخوندیدش از شهر لومه دارید عبارت میخونیم؟
از حفظ خوندم بله. چی بود؟ و من ابن ادریس اینجوری یادمی من بیع الدین، من بیع الدین علا غیر المدیون، عبارت اینه؟ بله علا غیر المدیون والمشهور و خلافه، همینه؟ بله. شهید شاید اول بل مشهور و صحه، بل مشهور و صحه، که یعنی بیع دین بر غیر او هم جایزه. که پس این که آقا فرمودن توی زیر مواسه که اجماعیه، نه ابن ادریس که اصل بحث ما را قبول نداره، شافعی هم که حالا از اونها، ولی خب نه مشهور قبول دارن اجماع هم را به هم، ولی اون چه که قبول دارن و محقق در متن شرایع فرمودن بعد حلول دین بود. دیدید قبل حلول الاجل را صاحب جواهر اضافه کردن که کما هو صریح التذکره و روضه، شهید ثانی در شرح لمعه و جناب علامه در تذکره فرمودن که یجوز و بیع الدین غیر سلام حتی قبل حلول الاجل به اطلاقات و امثال اینا که استدلالات جای خودش مرز کرده محط علما رو بگم تا خب این مال اصل مطالب در حدایقم که آدرسشو گفتم ببینید من یه به عنوان چیز طلبی در میکنم ابن ادریس اینجا در اون مسئلهی که شیخ در نهایه فرمودن طبق روایتم فرمودن که شما اگر بدین را فروختید همون اندازهی که مشتری پول داده اگه کمتر از دینم بوده بیش از اون نمیتونه از مدیون بگیره در جلد 25 جاش فرق کرد تو جواهر صفحه 60 عرض کردم ببینید عبارت محقق اینه قال الشیخ و من تبعه این مال محقق نیست مال جواهره ولی عبارت محقق اینه السابعه اذا با الدین با اقل من لم يلزم المدين ان يدفع الى المشتري اكثر مما بذله على روايتين دو تا روایت نام هست ولی فعلا یکیش که محقق مورد نظرشون بوده على روايتين نمیتونه بیشتر بگیره خب در اینجا ابن ادریس آمده این متن مطرح کرده منم در فدک دوهانی صفحه آمده عباراتشون آوردم مال مختلفم از این جاهای مهمه و خیلی تعبیر تندی برای شیخ الطائف آورده که مثلا تعبیر تزهک من حسکلا من مایوز حکتلکلا از این تعبیرات آورده برای حرف شیخ خانون که خوبشون مستنده به روایت بودن شیخ ابن ادریس هم که رو مبنای خودشون چیه؟ قبول نداره اصلا لا یفید و علمن ولا عملن و عبارات تند شده اینجا از اونجایی بوده که دیگه هله است دیگه ابن ادریس هم که از قدمای هلیین است خود هله چند بود تأسیسش به نظرم 490 اون حدود داد تازه تأسیس شده هله اصلا نبود بیابون بوده و نیزار ابن ادریس هم خب دیگه بعدی که آمدن از اون هلیین هم که به گمانم یک نفر قبل از ابن ادریس ما از علمای هله نداریم یعنی ایشون تقریبا اول عالم شهر هله است ولی خب بعدش چرا دیگه بعد ابن ادریس مفصل دیگه هله معدن فقها و بزرگان زمان الله علیه اینجا ابن ادریس خب تو همین هله در مختلف و شیعه علامه هلی آمدن و دیگه دست ابن ادریس از اون عبارت تندی که برای شیخ آورده بسیار ناراحت و ایشون هم جبران کرد بعد تو مختلف از جاهایی که علامه به ابن ادریس خیلی تند شده همینجا که چرا عیسی ادیب کردید به شیخ و از اینجور تعبیرات آورد حالا عبارات مختلف هم تو همین صفحه تو فلکه موجود خاصی نگاه میکن خب حالا اونی که من میخوام عرض کنم اینه اونی که شیخ گفتن علا روایه محقق هم فتوا ندادن فرمودن علا روایه بعد در ادامهش بعد بحثایی که صاحب جواهر فرمودن ولی چیز دیگری فرمودن. حالا صاحب جواهر فرمودن که هازا و قد اصا الادب فی السرائر فی المقام مع الشیخ حتی قال این کلامهو تزهک من ها تفکنا بله بعدنم تو چی مختلف عرض کردم جوابشون رو دادن شاید صاحب جواهر نمیدونم اشاره کردم اونی که من به عنوان سوال طلبی میخوام عرض کنم اینه خب حالا این روایت اگر رد کنید مثل ابن ادریس که هیچ فعلا اما اگر بپذیرید مثل شیخ تو نهایه اول فرمودن بیع دین جایزه بعدش فرمودن اگر به کمتر فروخ نمیتونه بره بگیره بین این دوتا ریخت دوتا مطلب آیا کاشف علی نیست که اون بیع نفت مجازی استعمال شده بیعش جایزه اما اگه کمتر خریدی او دیگه نمیتونه دین 10 دینار بود شما خریدید اون دین را به 8 دینار نه رفته پیش اون میگه تو که 8 دینار بیشتر پول ندادی که، من همون 8 دینار رو به تو میدم. این نشد بی، یعنی یه نفع تهافت است بین بیع حقیقی بودن با اینکه او بیشتر نبایس بده، ذمه ای که 10 دینار بود تبدیل شد به 8 دینار. ملاحظه کردی؟ آیا کاشف نیست از اینکه اونجا که گفتیم یجوز و بیع، اون یه نفع کمبود لفظ بود، بیع نبود، و لذا شهید ثانی نفهمیدن حمل میکنیم روایت بر زمان. یعنی اونجا طرف رفت گفت که من زامن او میشم، اما قبول کن به چی؟ به دین او هشت اینا. وقتی زامن شده، وقتی میخواد زامن رجوع کنه به مضمونون ان، به همون مقدار بیشتر ندادی که شهید اینجوری شهید. خب این یکی که آیا پس اصل خود بیع و دین واقعا بیعه، یعنی یا برمیگرده بحث خود ما، خودش اینا مضمونون ان تو کار ما داریم. اگر در مضمونون ان گفتیم حق رد داره، خب الکلام یه نکته، یه سوال و نکته مهم دیگری که تو ذهن من اینه که همه بحثایی که ما تو کتاب و ساختار طولی رو آوردیم، اینجا در این که مقصود فقها چیه، مقصود اصلشون در نتیجه گیری و پیشرفت بحث خواهد، تا اندازه که من نگاه کردم، حالا شما باید ملاحظه کنید، تمام این مواردی که بحث شده بود سر این که یجوز و بیع الدین، اصلا محل نظر فقها سر جواز و لاجواز بود. دیدید شیخ هم فرمودن شافعی، خب وقتی فقیه میاد میگه که هل یجوز یعنی ام لا یجوز، خب بحث او سر اصل جوازشه، سر این که بعدم بگیم حالا مدیون حق رد داره یا نداره، این اصلا مطرح میکردن. چرا؟ چون اصلا اصل بحثش چرا اصل جوازش بوده، جایز است یا نیست. خب این نمیتونیم بگیم اونا اجماع دارن بر این که مطلقا یجوز ولو مدیون رد کند، این نمیشه. از اون بحثی که اصلا ناظر به اینا نیست، ناظر به چیزی که خیلی سختتر از این رد مدیونه، میگه اصلا جایز نیست. شما چی میگی؟ ابن ادریس با این محکم میگه نه، علا غیره معلومه که لایجوز. بنابراین ما بخوایم تو فرمایش ایشون بگیم چون بیع و دین را اجماع داریم یجوز، پس یعنی رد مدیون فایده نداره، خب تو فضای مباحثه فقهیه اول کلامه. ما میگیم ما قبول داریم، میریم هم جلو میگیم اجماع فقهاست الان فرض، ابن ادریس هم میذاریمش کنار، اجماع فقهاست که یجوز و بیع الدین الا من هو علی و الا غیرهی، اجماعست قبول شد. خب حالا پس ببینید مدیون اگر رد کنه فایده نداره، میخوام مطرح نکردن اینا که اجماع بر جواز مثل خود زمان، اونجا ما قبول کردیم که چیه؟ یجوز و زمان المتبرع بلا اعتبار رضایت المضمونه. اینجا میگیم یجوز و بیع چی؟ بیع و دین بلا اعتبار رضا المدین، ما حرفی نداریم، یجوز اجماع است. اما صحبت اینه که اگر رد کرد چی؟ اگر رد کرد دو تا فرض داریم اینجا، دو تا فرض مهم ولو معالن از نظر بحثای مبادی ممکنه بیکیم، فعلا میخوام در جلیلون نظر عرض کنم. خب آمد و دین او را فروخته به فرمایشش به دشمن او، به کسی که آبروی او را میبره، هم تو محله دائم در خونه اونا در را میکوبه، در دائم در کوبیدن دائم هم که خدا رحمت کنه اساتید همه را، رفتم محضر استادمون مرحوم حاج آقا علاقه‌بان در زدم و کسی جواب نداد، رفتم و آمدم زور مسجد رحمت الله علیه، رفتم بعد نماز محضرشون گفتم من صبح آمدم حاجی آقا محضرشون، در زدم کسی جواب نداد. خب بیت حاجی آقا وسیع بود و اندرونی داشت، بالا پایین پله میخورد میرفت، وارد میشدم، خونه های قدیمی یز بود، والد ایشون هم چون این خونه مال مرحوم هاشم غلام رضای فقیه بوده، هاشیخ میخواستم بفروشنشون، گفته خونه هاشیخ نباید بره همینجوری، من حتما این خونه رو میخرم، یک نماز شب هاشف تو این خونه هنگامه است. برای الان هم خونه باقیست، همین نزدیک این مناره که عکسش به اسکناس هست، خونه حاجی آقا پشت همین اینجاست. تو خونه خیلی خوب، هر سال هم تو ایام نوروز وقفیات والدشون روزه خونی خیلی حسابی دارن. خلاصه خونه اینجوری بود، من در زدم حاجی آقا جواب ندادن. بعد که زور بهشون گفتم لبخندی زدن، فرمودن خونه ما میایید باید مثل طلبکارا در بزنید. یعنی درس مختصر زدن فایده نداره، طلبکاری رو در میزنه، وقتی میاد دیگه مشتش حتما جمع میکنه و محکم میکوبه به در که ها یلا بیا من طلب دارم. خب شما این مدین مدیون بنده خدا رو دینش رو دائن نجیبی میره میفروشه به یک دائن دیگری که همین مثل به فرمایش حاجی آقا طلبکارانه در میزنه، اینم هر روز میاد در خونه. آبروی بنده خدا رو با این در زدن همه محل میگن کی هست اینجوری در خونه ما. خب آیا حق رد داره یا نداره این فرمایششون؟ ما بگیم که نه، حق رد نداره. بسیار حق رد نداره، حق رفع و دعوا داره نداره. یعنی الان تو شهر شما میگید هیچی دیگه، شرعن اجماع است بر جواز دین، خودش میدونه هر بلایی سرش اومد بیاد، به حرج هم افتاد بیفته، میخواست مدیون نباشه، بابا با وقتی اقدام کرد دائن خودش نگاه کرد، رفت پیش یک کسی نجیبه، به کسی که آبرو رو بعدا حاضر نباشه ببره. شما میگید مشکل خودشه، میخواست خودش مدیون نکنه. حق رفع و دعوا داره نه؟ یعنی چی؟ یعنی بره پیش حاکم شرع عادل بگه من مدیون فلانی بودم، این رفته دین من را فروخته، الان تمام حیثیات چیه من زندگیم اینا در معرض عسر و ضرر و حرج است، و حاکم بیاد چکار کنه؟ جلو این دین بیع و دین را بگیره برگردیم. ببینید این خودش یک فرجه است برای بحث. شما میگید نه حق رفع و دعوا داره که بره بگه من الان متضررم. درست شد؟ این یه جور بیانه
مستدل، اگه به همین میزان تو اینجا هم قانع بشه ولی بگه دیگه بیش از این شارع حق قرار نداره.
بله اون بخش بعدیشه که شما بره بگید نه شارع برای او حق رد گذاشته بدون رفع و دعوا، لازم نیست به حاکم شهر مراجعه کنه، خودش میتونه اگر شرایط هست رد بکنه این دین برمیگرد. خب حالا این که بحث ما هم نکته کسی اینه که گفتم چه بسا به هم دیگه برگردن. شما اگر دو ارتکازتون الان حالا شما هر کدوم فرمایش بکنید رفع و دعوا حق را بهش میدید یا نه، خودش مسلم نیست، با مباحثه فقه. الان اگه گفتیم اجماع است که بیع الدین جایزه، مدیون میتونه بره به حاکم شهر بگه که من دائن دین من را فروخته به کسی که من الان در حرجم در عسرم، میتونه نمیتونه به ارتکازشون به حاکم شهر اگه بخواد طبق شهر حکم کنه میتونه بر له او حکم کنه یا نه، حکم خلاف شهر میشه یا نه؟ این سوال من.
اونم آخه اون طرف هم شاید به عذر باشه، یعنی قرار باشه این شکلی کنه، بنده خداش اگه گیر نمیکرد که نمیرفت سراغ شهر خرکه، یعنی گیر کرده که اومده فروخته دیگه، شبه اصلا کار به استخونش رسیده.
تضاهم حقوق یعنی همین بلد. یعنی الان ذو حق هر دو اینجا طوری هم که حقشون مطرحه بالفعل، ولی ما حرفی نداریم، اما صحبت سر اینه که آیا حق کدوم اسبق است؟ ملاحظه کردید از حیث ضوابط اولیه حق، این حالا تو ساختار که طولیت بود اینا برمیگردیم.
اگر دین حال نشده باشه که دائم اصلا حقی نداره تضاهم حقوق بشه، همون حقی پیدا نکرده، حقش بالفعل نشده،
اگر حال نشده باشه
حقی نداره تضاهم حقوق بشه
که مدیون یا
دائم.
شما میفهمه جایزه قبل از اجل یا نه؟ آخه اینا عرض کردم محقق نفهم
جایزه این تضاهمه پیش نمیاد، یعنی هنوز حق مال مدیونه، حق رد مال مدیونه.
حق رد آره. نه حق رد که اصلا بحث ما همونجا، حق رد را اونایی که الان هم آقا فهمیدن برای این است که حق رد را بالاجماع میخوام بگیم نداره، ولو معجل است. حق رد نیست رو این، یعنی رد اون مبنا میشه، فرق نداره. شما میخواد بگید داره، باید بگردیم دنبالش که این دلیل را پیدا کنیم که این حق رد اینجا میاد یا نمیاد. من از اینجا شروع کردم که آیا رفع الدعوا میتونه بکنه یا نه. اگر رفع الدعوا کرد هل یشرع، برای کی؟ برای حاکم شهر که به نفع او مدیون به ای را باطل کنه یا نه. یشرع خلاف شهر که نمیتونه بود. خب میگیم که بله، چرا لا یشرع؟ حاکم شهر نگاه میکنه ادله عامه عناوین ثانویه عسر و حرج و ضرر و ضرار و اینها به حاکم اجازه میده که اینجا چیکار کنه. با خبرویتی که در کبرا داره و در صغرا هم میبینه صدقش را، از باب اون ادله خب نقل کلام میکنیم سر همون ادله ثانویه. ادله ثانویه پس داره برای متضرر حقی را میاره یا نه. ببینید اگر حقی نبود نمیتونه با ضرر که حق بیاد. پس معلوم میشه خود ادله لا ضرر و اینها داره در موارد غموز حقهای ظریف و لطیف میگه شما برید سراغ متحد حاکم شرع عادل تا با اون چشمش حق را در صغرا ببینه، حقی را که در کبریات من اشاره ملاحظه کردم. اون چون غامز از فضای تطبیق، حاکم عادل اونا ببین و لذا خطا میکنه. یعنی خود همینی که حکم کرد اینجا و میگه اشتباه کردم. اشتباه یعنی چی؟ یعنی یه کبرایی بود حق شارع ملحوظ کرده، صغرایی بود که اون حق کلی اینجا ثابت میشد و بعد میگه اشتباه کردم در تطبیق. خب اگر چنین حقی هست، از عناوین ضرر و ضرار هم که حاکم شهر میگه و در صغرا میبینه، باز برگشتش بود به چی؟ به ثبوت حقی برای مدیون. ما دنبال همین هستیم. ما که میگیم طولیت نظم حقوق، ساختار طولی حقوق و ناس در معاملات اینا، ما دنبال همین هستیم. پس شارع اگر طبق ادله حتی عناوین ثانویه مشروع بود براش حاکم شهر که این بیع را حق را به مدیون بده، قبول کردیم. گفته قبول نیست که هیچ. اگه قبول کردیم معلوم میشه حق اینجا ثابت. خب اگر حقی در نفس الام ثابته، این حق را شما میخواد با چی بیاد اینجا برش دارید؟ با اطلاق اجماع جواز بیع دین، درست شد؟ آیا با اون اطلاق، اجماعی که لسان نداره، اطلاق لفظی هم که نداره که، آیا با اون اطلاق میشه یه حقی که الان با این روند استدلال دیدیم ثابت است شما میاد برمیدارید؟ خب لااقلش میمونه برا و استصحاب جلسه خبر از کردم میتونه استصحاب کنید بقایش را که
تعارض ضرر رو چیکار میفهمید؟ اون رد شدید.
و اما تزاهم،
همون تعارض ضرری که لازره برای اون طرف هم جاری
هست.
بله اون نه، ما فعلا اصل این معلوم بشه بعد بر میگردیم حالا اون جاهایی که تزاهم حق است، درست شد؟ اینجا باید چه کار کنیم؟ اینجاست که در تزاهم حقوق خارجی راهکاری که الان مرسوم فقه هست همه میدونیم رفع الدعوا، یعنی او هم میادشه قاضی میگه منم در عسرم، من درست شد؟ اونجاست که قاضی رفع تزاهم میکنه با ضوابط تزاهم. حاکم شرع مجتهد عادل در فقه از ناحیه شارع میدونه چطور باید تزاهم رو رفع کنه. رفع تزاهم به چیه؟ قواعد تزاهم. چی شد؟ مهمترین چیز در تزاهم اهم و مهم است. این حرف اول رو میزنه تا چیزای دیگه. حالا حرام داریم، واجب داریم، تزاهم بین حرام و واجب اونا مراحل بعدیشه. مهمترین چیزی که حتی نوبت به حرمت و اهم و مهم است در نظر اون. خب حاکم نگاه میکنه الان او که مضطره با او در اینجا اهم و مهم برای هر کدومشون چیه؟ در شرایط خاص هر کدوم و مهمتر فسحه در بدن. اون نگاه میکنه میگه آقای دائن درسته تو سخته ده، سه روز دو روز که میتونی صبر کنی، شاید یک کسی دیگری پیدا شد. ملاحظه کردی؟ یعنی اینجور نیست که وقتی ما گفتیم چون تزاحم خلاص، نه. اینجا شما دیدید بعضی وقتها حتی حاکم شهر 4 سال ضرب المده میکنه، 4 سال. یعنی حاکم شهر اینجور نیست که سری بیاد در تزاحم خود تصمیم گیری بکنه. تو همون بحث های شهادات هم که بود اگه یادون باشه، در این که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم تو روایتش بود سعی میکردن وقتی به حضرت مراجعه میکردن دعاوی، سعی میکردن چه؟ پیامبر خدا بودن، اما سعیشون چی بود؟ خیلی نکته خشنی. حضرت سعی میکردن تا ممکنه دعوا را به صلح تمامش کنه، با اینکه میشد طبق ضوابط البینات و الایمان تمام بشه، اما چرا فوری قبل از اینکه صلح ممکنه بریم سراغ البینات؟ انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان. اون روایت خیلی جالب بود، اونم نظر دو هست یا نیست تو با این خیلی مهم است. یعنی خود حضرت میگن بابا شما فوری نرید سراغ چیزهای خطکشی های آخر، خط قرمز های آخر. اگه میاد ده اینجا مالا همینه، تا میاد میگه تزاحم شد، حاکم شهر نگاه میکنه. اینجا نیست بگه تزاحم شد خب بر میگرده با معقد اجماع، نه، حقوق رو همه رو ملاحظه میکنه، تمام وضع و شیفی موضعه میکنه، علل لزوم یا علل رجحان. وضع و عدالت که همش عدالت مقابل ظلم قبیح محرم نیست که، عدالت وضع و شیفی موضعی هست، موضع لائق به، لائق بهی لزومن او الموضع لائق بهی رجحانن یا اختیارن، هم که الان ممکنه یا نمیده.
اینجا آجا تنین شد ترافع رو
بگیرم. الحمدلله رب العالمین صلی الله علیه. ببینید یه صفحه است راجع به این همه اینا، ما اونجا دیگه من فردا اگر اجازه میدید میرم دنبال مسئله بعدی که سید فرمودن. اگر فرمایشی داشتید در ذیل اینا و افادات چیزی در خدمتتون هست.
این اگر ترافع شد و حاکم یک چیزی فرمایش کردن، خیلی وقتا منجر به این میشه که یکی از طرفین ملزم بشه در مقام واقع و اثبات از حق خودش کوتاه بیاد. به نظرم این حالا مرحله قبلش شاید اصلا حق نباشه. یعنی این که میگیم آقای بنده خدا حالا دچار یک ضرری میشه، دچار یک حرجی میشه، این حقی که میفرمایید با دقت در اصطلاح حقه یا نه؟ این یه نوع مداراست. حاکم شهر ممکنه یه وقتی یک کسی که گناه کرده رو زنم بهش بده، امیرو میونطوره باید داره این کارو کرده، این حق نیست که.
ولی اون راجع به حقوق این نکته خوبیه میفرمایید. من جلسات اولیه که مباحثه شروع شد اینا مطرح کردم به عنوان بذر کار که بعدا بیشتر میگم. الان در معنوس ما تو کلاس فقه وقتی میگیم حق، این مساویس با حق لزومی مستقر. ما حق را در موارد مندوب میگیم این که فقهی نیست، اخلاقیه. درست شد؟ با حالو که من عرض کردم بعدن هم میرسه اینجوری نیست. یعنی ما حتی به کلاس فقه حقوقی داریم مستحب. جلد چندم مستمسک بودم من یادداشت میکنم، ملکیت استحبابیه برای فقرا. آقای حکیم فرمودن
اول فرمود
آره، ملکیت استحبابیه. حالا من عجب تصریح آقای حکیم در یکی از این مجلدات بود، قمس کسیم، بله گفتم آره بله. ببینید بنابراین ما حقوقی داریم. الان در مال و تجاره فقرا حق دارن در مال و تجاره ای که ریب کرده، اما چه حقی دارن؟ چرا حق دارن؟ حق نداری. حق اگه حق را با موارد متعدد از خود فقه شاهد بیاریم، دیگه اون انس ما از این که حق را سیاه و سفید میبینیم یا هست و یا نیست و اگه هست باید ادا کنن فاصله میگیره. و این مکرر عرض که از کمال شریعت است که به جای غالب کسایی که تو فلسفه اخلاق تو حقوق میگن باید نباید، اصلا میگن باید و نباید، دستوری منطق دست شرع میگه چرا اینجوری حرف میزنی؟ پنج تا مکروه، مباح، مستحب، واجب، حرام. این خیلی مهم است، در اینکه اگر این پنج تا رو شعار باید و نباید بود، کجا از ما قبول میکردن در ادله که چی باشه؟ بگن یا مندوبه، اونم مندوب به مراتب. لذا به اون معنا اگه فرمایشی دارید قبول، ولی اگه حق رو توسعه بدیم این بحثا تو اونام میتونه بیاد. بفرمایید.